أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. در مسارعة إلى مغفرة لابد منظور أسباب مغفرت است و اسباب مغفرت در همین دعای بعد مشخص شد. و سارو الى مغفرتین یعنی سارو الى اسباب مغفرت و اسباب مغفرت همین است که مشخص شد. انفاق است، کظم غیظ است، عفو عن الناس است، احسان الى الناس است، استغفار و توبه است و ماننده. که به سارو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین. پس اینها علل مغفرت است. مطلب دیگر این که فرمود و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اگر منظور از عرضها السماوات والارض نظیر بطائنها من استبرق باشد که وقتی بطائن از حریر است زهائر و ابرها به طریق اولا گرانبهاتر است. وقتی عرض و از سماوات و الارض شد طولش به طریق اولا بیشتر است، از اون باب است. یا نه، عرض و از سماوات و الارض یعنی مساحت. الارض هو الوسعه و مساحه، عرض به معنی مساحت است نه در مقابل طول. مطلب دیگران است که آیا مساحت بهشت به اندازه مساحت آسمان ها و زمین است، نظیر آیه سوره حدید که فرمود ارزوها که ارز سماع و الارز. در اونجا فرمود به طرف بهشتی استباق کنید که ارزوها که ارز سماع و الارز. اگر ارزش به اندازه ارز آسمان ها و زمین است دیگر جا برای اون سوال نیست. آیه 21 سوره حدید این بود: سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض. اونجا سما چون جنس است سماوات را شامل می شود. عرض بهشت به اندازه عرض آسمان ها و زمین است. این آسمان ها و زمین سر جاش محفوظ. مساحت بهشت به اندازه مساحت آسمان‌ها و زمین است. اونگاه جا برای اون سوال نمی‌موند که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال بشود. اگر چونچه مساحت بهشت سماوات و ارض است، پس جهنم جاش کجاست؟ خب جوابش سهل بود. جوابش این است که بهشت مساحتش به اندازه آسمان‌ها و زمین است، نه خود این آسمان و زمین. جایی است به اندازه آسمان و زمین، جای بهشت است و این آسمان و زمین خالی است، جهنم در یک گوشش قرار می گیرد. اما از اینکه حضرت به سوال سائل پاسخ مثبت داد و سوال او را امضا کرد، معلوم می شود که منظور این نیست که این آسمان و زمین هست و در یک جای دیگری بهشت هست که اون بهشت مساحتش به اندازه مساحت آسمان و زمین است، بلکه با اون آیه سوره ابراهیم سلام الله علیه هم سازگار نیست. چون آیه سوره ابراهیم این است که کل این آسمان ها و زمین و ازش برچیده می شود، عوض می شود. یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات. یا با آیه دیگری که در سوره غافر و امثال زمره سازگار نیست که ول ارض و قبضته یوم القیامه و السماوات و مطویاتون بیمینه، که می شود یوم نطوی السما که طی سجله للکتب. الان سماوات منشور است، اون روز مطویست، بساطش برچیده می شود، تومارگونه جمع می شود. حالا اون فرشته‌ای که به نام سجل است او جمع می کند یا دست‌های دیگر و مدبرات دیگر جمع می کنند، علی حال بساط سماوات برچیده می شود. دکت الارزو دکندکا، زمین هم که مندک خواهد شد. پس این چین نیست که این نظام باشد معزالک جهنم در یک گوشه باشد بهشت در گوشه دیگر. کل این نظام عوض می شود، یه نظام جدیدی را ذات اقدس اله ایجاد میکند. روی این که این سماوات و عرض برچیده می شود و وسعت بهشت به اندازه آسمون ها و زمین اون نشأه خواهد بود، سائل سوال کرد که اگر بهشت مساحتش به اندازه آسمون ها و زمین است، جهنم جاش کجاست؟ طبق اون روایت حضرت سلام الله علیه فرمود به این که یه جواب اسکات و اقنایی که اذا جاء النهار فأین اللیل، اگر روز آمد شب کجا می رود. منظور این نیست که شب و روز هر دو در علم حقن، جهنم و بهشت هر دو معلوم حقن. منظور سائل این است که جا برای جهنم نمی ماند. حضرت فرمود نه، جا برای جهنم هست، اما اینا مزاحم هم نیستن، با هم هم. اون عالم در این حال که اجسامش و ارواحش با هم به سر میبرند، اما تزاحمی در اون عالم نیست. نظام حاکم بر اون عالم غیر از نظام حاکم بر این عالم است. اجسام این عالم مزاحم هم هست، اجسام اون عالم مزاحم هم نیستن. آتش این عالم با آب این عالم نمی سازد، اما آتش اون عالم با آب این عالم می سازد، با آب اون عالم می سازد. در سوره مبارکه نوح وقتی جریان طوفان را ترم کند، آیه 25 سوره نوح این است: مما خطیئاتهم اغرقوا فوت خلو نارن فلم یجدو لهم من دون الله انصارا. این تبهکاران قوم نوح وقتی غرق شدن، تو همون طوفانی که اینها را غرق کرد، تو همون آب وارد آتش شدن، نه اینکه اغرقو ثم ادخلوا نارا، اغرقو فادخلوا نارا. بسیار خوب، این یه نمونه بود. آتش اون عالم نه با آب این عالم مزاحم است، نه با اون آب، اصلا وجود مزاحم نیست. اون وجودی است که آتشی است که تو آبم هست. اگر فرض دارد که آتش با آب این عالم مزاحم نباشد، با آب اون عالم به طریق اولا مزاحم نیست، برای اینکه آب اون عالم نظیر آب این عالم نیست که مایه زحمت باشد، تزاحمی در اونجا نیست. خب یه همچه چیزیست. اگر چنونچه آتش اون عالم مزاحم کسی نیست، لذا فرشتگانی که سرپرستان جهنم هم هیچ رنج نمیبرند، به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، و اون جهنمی ها هستن که میسوزن. لذا حضرت طبق این نقل فرمود به این که شب سر جا خودش هست، روز سر جا خودش هست و مزاحمتی هم نیست. یه بیان را سیدن استاد رضوان الله علیه همینجا دارن که می فرماین در آیه 37 سوره انفال که لیمیز الله الخبیث من الطیب، اونجا یه روایتی هست، اونجا بحث خواهد شد. و ظاهرن چشمم نخورد ایشون در اون سوره انفال از این روایت بحث کرده باشن. می‌فرماید در ذیل آیه لیمیز الله الخبیث من الطیب یه روایتی هست که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که اگر چنون چه بساط این عالم برچیده شد، مثلا بهشت و جهنم چگونه با هم جمع میشند و اینها، مشابه این سوال اونجا مطرح شد. حضرت شبیه همین جواب را داد، فرمود به این که وقتی آفتاب غروب کرد شعاعش کجا میرود؟ اذا غابت شمس یا قرابت شمس فعین یذهب الشعاع. خب البته این جواب روشنی دارد، هر جا آفتاب هست شعاع را با خودش میبرد. اونجا هم شبیه همین است، منتها اونجا به عکس اینجا جواب داد. اینجا فرمود وقتی روز رفت شب چه میشود؟ اونجا فرمود، اینجا فرمود شب که رفت روز چه میشود؟ اونجا فرمود روز که رفت شب چه میشود؟ یعنی آفتاب که غروب کرد شعاعش چه میشود؟ که این رفت تاریک است. بله دیگه، جسمانی بودنش که ممالا ربیفی هست، منتها جسمش مزاحم با اجسام دیگر نیست. اگر روحانی بود که این بحث ها نداشت اصلا، با یقین به اینکه جسم است و جسمیتش ممالا ربیفی هست تزاهم در کار نیست. نه، با نسیم بهشتی که میوزد مزاحم نیست، وگرنه خودش آتش است. صحبت در این نیست که آتش بشه نسیم، آتش آتش است ولی کاری با آب ندارد. اما مزاحم با آب نیست، چون که بهشت جای مشخصی دارد، مزاحم با آتش نیست. سخن در این است که مزاحمت در اجسام آخرت نیست، نه اینکه جا ندارد یا جسم نیست. پس با هم هستن، با هم هستن، اگر چیزی مزاحم نباشد با هم هستن. مثل اینکه آتش قوم نوح تو آب هم هست، با هم هم هستن، مزاحمتی نیست. اگر مزاحمت نباشد با هم هم هستن. نه، سخن از کشتی نیست، سخن از آتش تو آب است. اغرقو فادخلوا نارا، آب برای کشت نشینام رحمت بود، برای اینا که غرق شدن عذاب است، ولی آب بالاخره با آتش نمی سازد. ولی آتش قوم نوح با آب می سازد، یعنی در این حال که اینا غرق شدن تو همون آب رفتن تو آتش. اغرقو نه، بدنشون هم تو آتش است. نه، روح که عذاب میبیند اما بدنشون هم معذب است. اغرقو فادخلوا نارا، نه اینکه اغرقو فادخلت ارواحهم فی النار، اینطور نیست. همونا که غرق شدن همونها رفتن تو آتش. نمونش نمیشه اون وقت نظام آخرت را با نظام دنیا قیاس کرد و مثال زد. این مثال دیگه مبعد است من جمیع جهات، دیگه مغرب من وجه و مبعد من وجه نیست. ما با این نظام مأنوسیم، این نظام نظام دار تزاحم است، اما اونجا اگر تزاحم نباشد هر چیزی سر جا خودش است. این یه پسر یعنی دنیا نباشه، نه این جسم نباشه، نظام دنیا نیست. البته نظام دنیا اینه که اگر کسی یه مدتی در یه جای بمونه خب پیر میشه، ولی بهشت یا جهنم یا پیر نمیشن، همیشه به همون حال هستن. اون در بهشت است. بله 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 همون بله اونا با هم داره، اما در همون جهنم که فرشته ها هستن و سرپرستی میکنن و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، اونا نمیسوزن. افرادی که تو جهنمن میسوزن، وگرنه اصحاب النار فرشته الهی سلام الله علیهم اونا اصحاب النارن دیگر، اونا سرپرستان جهنمن، اونا کم و زیاد میکنن. اونا هر وقت تو بیانات هستمی در نهج هست که اگر یه وقتی فرشته غضب بکند آتش مشتعل میشود که کلما خبت زدنام سعیرا، اما اصحاب النار آسیب نمیبینه. بله غرض هستن، اما منظور این که هستند و آسیب نمیبینن. پس آتش آتشیست که میدونه که را بسوزونه، آتشیست درک داره که زارعت هم بکانه بعید سمع و لها تغیزن و زفیر. رؤیت را در این آیه به آتش جهنم نسبت میدهد. میفرماد وقتی آتش جهنم اونا را ببیند، ازارعت هم من مکان بعیدن سمع و لها تغیزن و زفیر، میبینن عصبانی شده. یه همچه آتش مدرکیست. اگرچه ما دلیل قطعی داشته باشیم که آتش اونجا مثل آتش اینجاست، اسناد رؤیت به نار میگیم اسناد الا غیر ماه و الله هست، مجاز در اسناد است. اما وقتی که دلیل نداریم به اینکه آتش اونجا مثل آتش اینجاست، یا شواهد بر خلافش دلالت میکند که آتش اونجا درک دارد، خب این اسناد به ظاهرش مأخوذ است. رؤیت را به نار قیامت نسبت داد، فبود اذا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزن و زفیرا. این آتش وقتی از دور جهنمی ها را ببیند، این عصبانی می شود، حالت غیظ و غضبش مشهود است. آتش یک جهنم یه جایی است که با اینکه جا هست و جا دارد، جزء منقولات است که جی یوم اعزن به جهنم. حالا روایاتی که در زید این کریم هست که زمامش و عدی از فرشته ها میکشن، جهنم اون عالم جز منقولات است، جز غیر منقول نیست. جهنم رو میارن، این کجاست که میارن؟ ما اگر دلیل قطعی داشتیم که نظام آخرت مثل نظام دنیاست، این آیات توجیه میکردیم، تأویل میکردیم. اما وقتی دلیل قطعی نداریم که اون نظام مثل همین نظام باشد، اون وقت این جیعه هم به ظاهرش ابقا میکنیم، میگیم جهنم اونجا جز منقولات است، جز غیر منقول نیست. جهنم رو میارن، این طور است. اونجا برهان قطعی داریم که ذات اقدس اله منزه از آمد و رفت است. اینجا که برهان قطعی نداریم تا بگیم مجاز در اسناد است که. خب نه، اصلا اونجا به عرض رسید به اینکه شبهه آکل و معکول پیش یک صاحب نظر اصلا شبهه نیست و هرگز جسم معذب نیست، روح معذب است، چه در دنیا چه در آخرت. روح عذاب میبیند نه جسم. اگر روح متوجه نباشد، هر گونه آثاری بر جسم وارد بشود، این جسم قطع بکنند، انسان احساس درد نمی کند. اینجا سخن از این است که جای جهنم کجاست. یه بحث در این است که کی معذب است. البته روح معذب است، چه در دنیا چه در آخرت. بدن که عذاب نمی بیند. برای اینکه روح را معذب کنند، بدن رو می زنند. بدن مضروب است نه معذب. درد روح احساس می کند. گاهی که انسان حواسش یا در نشاط یا در غضب متوجه جای دیگه است، این بدن هر گونه آسیب ببیند رو احساس درد نمی کند. حالا در نشاط و پذیرایی جشن مشغول پذیرایی است، اون میخی که تو کفشش است پاش مجروح کرده، خون آورده، کفش خونی شده، جوراب خونی شده، پا خونی شده، این شخص اصلا احساس نمی کند. یا در حالت غضب و دفاع اگر جایی آتش گرفته، او مشغول خاطر خاموش کردن آتش است، پاش زخمی میشه و اصلا احساس نمی کند. پا بدن رو میزنند، نه بدن معذب است، چه در دنیا چه در آخرت. درد درک است، درک مال روح است نه مال بدن. در قیامت هم برای اینکه روح را عذاب بکنن پوست تازه می رویانن، لیذوقوا العذاب کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. چرا؟ لیذوقوا عذاب را. بدن که عذاب نمی بینه چه در دنیا چه در آخرت. شبه آکل و معکول اونجا ملاحظه فرمودی، اصلا هر کاری که در دنیا در باره شبه آکل و معکول جواب داده شد اونجا هم جواب داده می شود. یعنی در دنیا اگر چون چه سارقی سرقت کرده و فرار کرده، بعد دستش تصادف کرده، گوشتش رفته، گوشت دیگر رویده شده، جراحی پلاستیکی کردن، بعد از 20 سال گوشت دیگری رو در دست ای گذاشتن، یا جراحی کردن اصلا دستش قطع شده، فورا دست دیگری رو با اون جراحی به دست این وصل کردن، این دست گرفته، بعد از 20 سال محکمه عدل اسلامی این سارق رو گرفته، فتوا میدهد که دستش رو قطع کنن. این شخصی سارق میتواند بگه آقا این دست قطع نکنید، برای اینکه این دست دستی است که من بعد از 5-6 سال از سرقت جراحی پلاستیکی کردم. این نیست، این دست اوست. هر ماده ای را که روح جذب بکنه بدن اوست. اصلا شبه آکل و معکول را یک فیلسوف حسابی به حساب نمیاره، او رو تو انقول تای فلسفی نمیاره، چون یک شبه عوامانه است نه شبه محققانه. مثل دنیا، هر جوابی که در دنیا دادیم همونجا میگی. پیش یک محقق شبه آکل و معکول سبقه علمی ندارد اصلا، لذا در نوع کتاب هایی که سطح بالای فلسفه است این رو به حساب نمیارن. مثل دنیاست، هر جوابی که در باره دنیا دادن، در باره دنیا هیچ ممکنه کسی بگه آقا این دستم قطع نکنید، برای اینکه دست دست دیگری. هر ماده را که روح جذب کرد به بدن او رسید، چه تو فقه اصغر ما چه تو فقه اکبر ما، فتوا همینه. مگر نان است که بدن کافر نجس است؟ مگر نان است که اگر گوشت کافری، پوست کافری در لباس آدم باشه نماز باطل است؟ خب حالا اگر یک کسی دستش قطع شده، بلافاصله دست یک کافر رو گرفتن به او وصل کردن، این تا نگرفته نجسه، وقتی گرفت همین دست پاکه. این فتوای فقه ماست. تو فقه اکبرم به شرحی زن، اگر چیزی رو بدن جذب کرد و قبول کرد و تغذیه کرد و به او حس داد، بدن همون او شخص حساب می شود. دیگه نمی شود گفت به این که این دست چون ماسه کافر بود الان جزء بدن این شخص است، این چیزی رو با او وضوع بگیره، با او غسل کنه، با او نماز بخونه، یعنی این دست پاک است، دست مسلم است. ولی اینجا بحث در جای بهشت و جهنم است. اون روایت که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال شد، از حضرت اون جواب رو مرقوم فرمود، جواب رو فرمود، یه روایت پرباری است که اگر بحث بشه نظیر همین روایات قاعده لا تعاد. خب اگر لا تعاد را معصوم فرمود، فقیهان ما چقدر روش کار کردن، هر کدام درش یه رساله نوشتن. بعض از روایات به منزله اصول کلی است که جا دارد که چندین ماه روش بحث بشود، اون وقت فروع فراوان رو به همراه دارد. اونا معصومین علیهم السلام یه جمله می فرمان، همون علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع. تو مسائل عقلی بارش از مسائل فقهی خیلی بیشتر است. گاهی یه مطلبی رو که فرمودن اگر مجتهدن در حوزه های علمی بحث بشه، اون وقت فروع فراوانی دارد که نه چی میخوام بگن. حالا این زمینی که باید شهادت بدهد، شکایت کند، یک زمین برای کسانی که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، این زمین به قدر وسعت پیدا میکند که همه را جا میده، یک و یک تک زمین به حالتهای گوناگون در میاد تا برای همه شهادت بده، شکایت کنه، شفاعت کنه، صحنه حضور باشه. دو، هر کسی اون صحنه عمل رو میبینه. خب همین یه تک زمین قبل از اینکه آیت الله عظما بروجردی قدس الله و نفسه و زکیه اینجا رو مسجد بکنن، خانه دیگران بود، ایشون خریدند و مسجد کردن. قبلا اوضاع دیگر بود و هزارها نفر آمدن روش، هزارها اطاعت و اسیان انجام دادن. خب همین یه تک زمین در قیامت باید برای هزارها نفر هزارها جور ممثل بشود، چون عین عمل رو آدم میبیند، عین صحنه رو میبیند، مزاحمتی هم نیست. این چنین نیست که این مسجد فقط به صورت مسجد در بیاد شفاعت کند، اون روزی که حالات دیگر داشت به اون صورت هم در میاد دیگر. هر کسی کل اون صحنه عمل رو میبیند. صحنه عمل رو که میبیند باید همه اون اماکن با همه خصوصیات رو هم ببینه. اینه که نمیشه نظام اون عالم را قیاس کرد با نظام این عالم و اشکال کرد به این که اگر عرضو هست سماوات و الارض است پس جهنم جاش کجاست. شواهدی هست که اونجا جا برای مزاحمت نیست، آتش در آتش هست، بهشتم هست، هر کدوم کار خودشو انجام میدن، مزاحمتی هم نیست و جهنم اونجا جز منغولات هست، نه جز غیر منغول. حالا کجاست، چی جور میارن، زمامش به ده فرشت دست فرشتگان است، خدا میداند. این هست. خب این که فرمود ارزو هست سماوات و الارض و عدت للمتقین، حالا ممکنه تو بحثهای بعد بعدی انشاءالله مسئله بهشت و جهنم بازتر بشود. ذات اقدس اله مسائل بهشت و جهنم را به طور منبسط در آیاتش نازل فرمودن، یک جا نازل نفرمودن. خب متقینی که بهشت به این وسعت برای اون آماده است کیا هستن؟ در بعضی از روایات دارد که مؤمن در قیامت جاش به قدری وسیع است که اگر همه اهل دنیا مهمان او باشن جا دارد. این که فرمود بهشت مساحتش این مقدار است، یعنی المجموع للمجموع، یعنی مجموع متقیان عالم در یه همچی جایی قرار دارن، یا هر یک از متقیان جاش در قیامت عرضو هست سماوات و الارض است. اون روایت هایی که دارد که مؤمن در قیامت جای او به قدری وسیع است که اگر همه اهل دنیا مهمان او باشند جا دارد، نشون می دهد که این عرضو هست سماوات و الارض جنت هر یک نفر است، نه جنت مجموع. این مد البصر همین رو تأیید میکنه. تازه مد البصر مال برزخ است. الان ما وقتی که چشم باز میکنیم دورترین ستاره های ثوابت را هم میبینیم، این مد البصر است. حالا مد البصر قبل از حدید شدن یا بعد از حدید شدن؟ فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اون روز مد البصر اون روز یا مد البصر این عالم؟ اگر مد البصر اون عالم باشد که طبقات غیر مکشوف را هم انسان میبیند، یک مؤمن جاش اینقدر است که همه مردم دنیا اگر مهمان او باشند او میتواند پذیرایی کند، جا دارد. خب متقیان کیانن بالاخره که در این بهشت مأوا دارن؟ متقیان کسانی هن که هم رابطهشون را با خلق خدا برای رضای خدا حفظ کردن، هم رابطهشون را با ذات اقدس اله حفظ کردن. رابطهشون را با خلق خدا از این جهت حفظ کردن که الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی هستن که نه تنها طمع در مال دیگران نمی کنن، اهل سخاین، نه تنها در حال عادی اهل سخاین، در حالی که اون حال انسان را به خود متوجه می کند بازم اهل سخاین. یه وقت از انسان در حال عادی که حوادث سرد و گرمی پیش نیامد مشغول یاد خداست یا اهل سخاست. یه وقت است که حالتهایی پیش می آید که انسان را باز می دارد، انسان را سرگرم می کند، باز در همون حالت هم این اشخاص مشغول یاد خدایان یا مشغول سخایان. اگر قرآن بفرماید مردان الهی کسانیان که در حالتهای مهم دست از یاد خدا بر نمی دارن، یعنی در حالتهای عادی به طریق اولا، مثلا اگر بفرماید رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، خب در حال عادی که تو مسجد نشسته به طریق اولا، تو خونه نشسته به طریق اولا، در حین کسب و کار و درآمد که حین سرگرمی است، این تجارت و بیع و سرگرمی درآمد او را از یاد خدا غافل نمی کند، فضلاً از حال عادی. یا اونها که صابرین فی البأساء و حین البأس، در حال شدت و در حین شدت، اون کسانی که تو جبهه ان اینا صابرین فی البأساء، اونا که تو خط مقدم آتشن اونا حین البأس ان. خب اگر کسی صابر فی البأساء بود و صابر حین البأس بود، در حال عادی به طریق اولا. در اینجا هم فرمود متقین کسانن که ينفقون فی السراء و الضراء، یعنی فی الحالت السراء فی الحالت الضراء، در حالت وسطا به طریق اولا. یه وقت انسان خیلی مسرور و خوشحال می شود که فقط به عیش و نوش باید سرگرم باشد، اون حالت سرور آور است، میگوید که الان ما این سرور نشاد، یا حال غم و اندوه است که میگوید ما این اندوه. این دو حالت های تند انسان را از رسیدگی به کار دیگران باز می‌دارد. متقیان کسانی هستند که در سر را که حالت بازدارنده است، در زر را که حالت بازدارنده است، به فکر انفاق مردم هم، فضلاً از حالت متوسط. پس اینها دائما این کار رو میکنه، خب همیشه بیاد دیگرانه. حالا این سر را و زر را اگر به یسر و عسر هم تطبیق شد ابایی نیست، اما سر را یعنی حالت سرور آور، ذرا یعنی حالت زیانبار. پس اینا دائما به فکر سخاین. روایاتی در ذیل این کریمه است که سخا شجره است در بهشت و شاخهایش به خانه های مؤمن است. هر کسی یک قوس این را گرفته وارد بهشت می شود. از سخا بیت من باب من ابواب الجنه و مانند. این مال انفاق که رابطه مالی با مردم را برقرار می کند. والکاظمین الغیظ، بعضی هستن که از در سخا قوی گن ولی حلیم نیستن. یه حادثی پیش آمد، یک حرفی شنیدن، ممکن است که برنجن، وقتی که رنجیدن قدرت خیشتنداری ندارن. غیظ اون حالت هیجان است که در درون انسان حالا یا از اندوه پیش می آید یا از غضب پیش می آید. یک انسان حلیم، انسان کظیم، کسی است که خیشتندار است، نمیگذارد اونچه که در درون دارد بیرون بچشد، بیرون بجهد. گفتن این حالت کظم این است که اگر یک ظرفی مشکی پر آب باشد و انسان دهنه اون مشک رو محکم ببندد، میگوین کظم الغربه، یعنی این مشک پر آب است ولی دهنش رو بس که سرریز نکند. کزام اون سربند رو میگن، نظیر فدام. خب این هم که میگن مؤمن مول جمع است، هم به این معناست که لگامی در دهنه اوست، هر حرفی رو نمیزند، در دهنه اوست هر حرفی رو نمیزند، و همین که اگر غیظی کرد دهن بند دارد، عصبانی نمی شود. البته گاهی انسان حرفی نمیزند، اما کاری میکند که مثل گفتن است یا بدتر از گفتن. اینجا تمام این مجاری این مشک پر آب را میبندد که سرریز نکند. حالا اگر مشکی از چند جا ممکن بود آب بدهد، کسی که مشکبان است وقتی این مشک رو پر آب کرد همه این منافذ رو میبنده. کظیم تنها کسی نیست که اگر چنون چه خشمگین شد حرف نزند و فرو ببرد، بلکه کاری نکند که اون غیظش از دستش بریزه، از پاش بریزه، از اشاره سر و صورتش بریزه، از نحوه نگاهش بریزه. اگر حرف نزد اما یه طوری نگاه کرد که طرف شرمنده شد، این از چشمش ریخت این آب، یا پاشد غر کرد رفت، این از دست و پاش ریخت، این کظیم و حلیم نیست. کظیم آن است که این غیظی که در درونش پر شده تمام منافذو ببنده، نظر بیرون بیاد. البته خیلی سخته، بالاخره آب که پر شد اگر همه منافذو ببنده این مش رو میترکونه. چرا دیگه؟ بله دیگه، این چاره نداشت، چیکار بکنه؟ اونایی که تند بودن، سخن از ازل موعودت و سؤلت و یه زن بین غسلت بود، اینا که تند نبودن چاره نداشتن، میخواستن خودشونو بخورن. اونا خشمشون رو بیرون می آوردن، ازل موعودت و سؤلت بود که قبر را میگفتن سحر، سحر یعنی داماد، از قبور به اسحار یاد میکردن، میگفتن اینا دامادای ما هستن که ما دختران را بینا میدیم. این کسی نبود که کظیم باشد، اما اون کسی که دست به این دختر کشی نمیزد نمیتونست شکار کنه. زل وش و مسود و وکلی یه توارا من القوم من سوء ما بشربه ایمسکه علی الهنن ام یدسه فی التراب. اما اون که یدسه فی التراب بود دیگه کظیم نبود، این که مردد بود چه کند این آر رو بسازه یا بچه رو زنده بگور بکنه، در این حال کظیم است. خب پس کظیم یه همچه آدمی رو میگن. این مدت ها طول میکشه تا این رو جذب بکنه. این فقط یه تشبیهی است که فرمودن نظیر کظم غربه است، دهنه مشک رو بستن است، چون بالاخره مشک آب را نمی بلعد. حالا فرض کنید از باب تشبیه معقول و محسوس یک کوزه نو و یه سبوی نوی رو شما تازه از کوزه گر گرفتید، یه قدری آب درش ریختید، این رو جذب می کند این آب را. کم کم این کوزه و سبوی نو این رو جذب می کند که بعد دیگه آبی تو کوزه نیست. کظیم کسی است که این حالت خشم را جذب بکند در خود، وقتی جذب کرد راحت می شود. حالا دوران نشاط به سر می رسد، یعنی انسان مثل مریضی که این شربت تلخ را خورد حالا فربه می شود. لذا تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه به امام حسن سلام الله علیه فرمود پسر هیچ شربتی شیرین تر از کظم غیظ نیست، آخرش خیلی شیرینه، اولش تلخ البته، مثل بیماری که این داروی تلخ میخورد بر شفا پیدا میکند حالش به جا میاد. فهمود چون من این رو تجربه کردم هیچ شربتی بالاتر از کظم غیظ نیست. حالا اون روایت نورانی رو میخونیم. کاظمین غیظ این حالت، در این حالت سخن از عفو نیست، باید کم 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 این حالت فرو بنشیند، جذب بشود. وقتی که جذب شد انسان عکس العمل نشون نمیده، عفو میکنه از او، نه تنها انتقام نمیگیره بلکه از او عفو میگیره. وقتی که این صحنه تمام شد، شیرینی اون کظم غیظ در او ظهور کرد، یک احسانی هم نسبت به این تبهکار میکنه. اول کظم غیظ است، بعد عفو است، بعد احسان. این همون سه جمله است که درباره امام سجاد صلوات الله علیه آمده است، که همون قصه معروف است درباره سایه ائمه هم نقل کردن که خدمتگزارش داشتن وسیله مطهره رو در اختیار داشتن، وسیله وضو یا وضو رو در اختیار داشتن. اون مطهره از دست این کنیزک افتاد و به سر حضرت رسید و سر حضرت آسیب دید. اون کنیزک این کلمه را خوند: والکاظمین الغیظ. حضرت فرمود غیظم رو فرو نشوندم. عرض کرد: والعافین عن الناس. فرمود عفوت عنک. عرض کرد: والله یحب المحسنین. فرمود انت حر لوجه الله. احسان این است. خب برای اونها چون یک شبه ره 100 ساله را طی میکنن، هر سه مرحله در 3 ثانیه حاصل میشود، اما برای افراد عادی سخت است. برای افراد عادی اگر کسی نسبت به کسی بد کرد، این چندین سال در گله است تا کم کم عفو بکند، آیا به صفح برسد یا نه، آیا به احسان برسد یا نه. خیلی طول میکشد تا انسان اون عقده ها را هضم بکند. اما برای اولیای الهی یک ثانیه مسئله حل است. خب پس متقی کسی است که روابط بین خود و خلق خدا را با کظم غیظ، با عفو عن الناس، بعد با احسان حل میکند. این که فرمود والله یحب المحسنین تشویق به احسان است، گرچه خود اینها هم احسان است. انفاق احسان است، کظم غیظ احسان است، عفو عن الناس احسان است، اما این والله یحب المحسنین مرحله بالاتر را تفهیم میکند. احسان هم دو قسم است. یه احسان الناس است نظیر این آیه و آیات دیگری که دارد، که اونچه که در سوره مائده آمده که ولا تزال تطلع على خائنت منهم الا قليلا منهم، در آیه 13 سوره مائده، فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين، که این احسان به غیر است. یه وقتی احسان بینه و بین الله است که کار حسن انجام میدهد، نظیر اون چی که به ابراهیم سلام الله علیه فرمود به این که لقد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، دستور ذات اقدس اله را خلیل الرحمن سلام الله علیه امتثال کرده و این کار حسن است، فعل حسن است، وظیفه بندگی را انجام داد. خدا فرمود به این که ما جزای خیر به ابراهیم میدیم، انا كذلك نجزي المحسنين. پس احسان دو قسم است، یکی کار حسن نسبت به دیگران، یکی کار حسن به عنوان انجام وظیفه عبد در ساحت قدس مولا. جامع بین این دو قسم همون آیات سوره زاریات است که می‌فرماید از آیه 16 بعد که ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم. چرا؟ انهم کانوا قبل ذلک محسنین. خب چیکارا بودن؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. هم رابطهشون رو با الله برقرار میکردن از باب فی الاسحارهم یستغفرون، هم رابطهشون رو با خلق خدا حفظ میکردن و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. این آیاتی که درباره احسان آمده در مورد خاص خود نص است و در مورد دیگر به ظهور. آیه محل بحث نص در احسان الالغیر است و ظهور در احسان بینه و بین الله، نظیر اون چی که در سوره احقاف آمده که و بشرا للمحسنین. محسنین کیانن؟ الا الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. خب اون گونه از موارد که احسان یعنی انجام فعل خیر نسبت به مولا، احسان در اون مورد برای خود نص است، نسبت به موارد دیگر ظاهر. اینجا که فرمود والله یحب المحسنین نص در احسان به غیر است و ظهور در احسان به دیگری. خب بهشت فقط مال متقیان است که بد نکنن، ولم یسر علی ما فعلوا، که وقت گذشت بقیه برای فردا. والحمدلله رب العالمین.